أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در فصل اول از فصول چهارگانه کتاب نکاح آداب عقد مطرح بود که برخی از اینها مستحب و برخی از اینها واجب. مسئله نظر به مناسبتی در این فصل اول طرح شد. اون نظرهایی که مربوط به کسی بود که بخواد ازدواج کند گذشت. چهار تا مسئله از مسائل نظر، مسائل محوری این فصل است. یکی نگاه مرد نامحرم به زن نامحرم، دیگری به عکس، سومی نگاه مرد به مرد، چهارمی نگاه زن به زن. در بین این مسائل چهارگانه دو قسمش از اهمیت خاص برخوردار است، که نگاه مرد به زن نامحرم و یکی نگاه زن نامحرم زن به مرد نامحرم. در نگاه مرد به زن نامحرم چند قول است که مرحوم محقق در متن شرایع یکی از این اقوال سگانه را انتخاب میکند. یک قول جواز مطلق است، البته محور بس جایز که لذت و ریبه نباشد. نگاه جواز مطلق است و قسم قول دیگر منع مطلق است. قول سوم جواز علا کراهیتن مرتن واحده. این قول رو مرحوم محقق در متن شرایع انتخاب کرده است. فرمود ولا ینظر الرجل الى الاجنبیت اصلا الا لضرورتین، نسبت به ما ادای وجه و کفین. اما چون بحثم در خصوص وجه و کفین است، وگرنه در ما ادای وجه و کفین اندل کل منع مطلق فتواست. ولا یجوز الرجل الى الاجنبیت اصلا الا لضرورتین، یعنی در ما ادای وجه و کفین. و یجوز ان ینظر الى وجهها و کفیها الا کراهیتین مرتن. ولا یجوز معاودت النظر و کسل حکم فی المرعه. پس محور بحث در خصوص نگاه به وجه و کفین است، نه ما ادای اونها. و مدار بحث هم در نظر بدون لذت و ریبه است، وگرنه نظر با لذت و ریبه مرت واحده هم باشه حرام است و رو وجه کفین هم باشه حرام است. پس صورت مسئله نگاه مرد نامحرم به زن در خصوص وجه و کفین بلا لذت و ریبه، در این مهدار سه تا قول است. یکی جواز مطلق است، یکی منع مطلق است، یکی جواز علا کراهیت مرت واحد است. مرحوم صاحب جواهر بعد از تبیین صورت مسئله و نقل آراء فرمود از افول عقل اقوال، قول محقق است در متن شرایع، از افول اقوال قول مصنف است که وجهی ندارد، یا با جائز مطلق جواز مطلق رو بگید یا منع مطلق. این تفصیل از افول اقوال است. مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه چون غالبا با فتاوای مرحوم صاحب جواهر مانوس بودن، برابر با نظر صاحب جواهر در عرب فتوا دادن که نگاه به زن نامحرم در خصوص وجه و کفین، نه ما ادای نه در خصوص وجه و کفین، مرتن واحده هم جائز باشد ممنوع است، به احتیاط وجوبی احتیاط وجوب میکند، یعنی یک بار هم نمیتواند نگاه بکند. گرچه لذت و ریبه نیست، حکم وجه و کفین حکم موی سر به بدن رو دارد، منتها در اونجا اقوا حرمت است یا فتوای سری حرمت است، اینجا احتیاط وجوبی حرمت است. با فتوای مرحوم عثمان کاظم در مس برخی از مراجع بزرگوار ماضی رضوان الله علیه موافقند، بعضی ها موافق نیستند. نظر مرحوم محقق را میپذیرند که یک بار نگاه کردن بدون لذت و ریبه جائز است، گرچه احتیاط استحبابی ترک است. مرحوم صاحب جواهر منع میکند، مرحوم عثمان کاظم احتیاط وجوبی دارد و فقها و مراجع بعدی هم دو قسمند، بعضی احتیاط وجوبی دارند بعضی احتیاط استحبابی. اما اموری که برخی از اونها در خلال بحث‌های گذشته روشن شد و برخی هم باید مطرح بشه این است که کشف همونطوری که ملاحظه فرمودید با جواز نظر تلازمی ندارد. یعنی اگر گفتن بر زن پوشوندن وجه و کفین واجب نیست، معناش این نیست که اگر بر زن وجه و کفین پوشیدنش واجب نیست، معناش این نیست که نامحرم هم میتواند نگاه بکنه، هیچ تلازمی نیست. و سر این هم در همین آیه سوره مبارکه نور به خواست خدا مشخص میشود که ما دو جور کشف داریم. یک کشفی است که مستلزم جواز نظر است، یک کشفی داریم که مستلزم جواز نظر نیست. حالا قبل از این که به اون موارد فرق بین دو تا کشف برسیم، این مسائل و این امور باید مطرح بشه. در این گونه از مسائل به اجماع تمسک میکنن غالب فقها، چه صاحب جواهر چه دیگران. جا برای اجماع نیست، برای این که آیه هست، روایت هست، با بود این آیات و روایات کسی احتمال نمیدهد که یک اجماع مدرکی ما داشته باشیم تعبدن. غالبا به همین آیات و روایات استدلال کردن. پس این اجماع جز تأیید فهم چیزی دیگری از این حاصل نمیشود. مطلب بعدی آن است که اصل اولی که تأسیس میشود اصل براءت نیست، چون در مسئله فروج و دماء اصل احتیاط است. اینطور نیست که حالا که ما شک کردیم اصل اولی جواز باشد الا ما خرج به دلیل، بلکه اصل اولی احتیاط است الا ما خرج به دلیل. این دو مطلب جزء مبادی امر است. حالا بریم به سراغ اصل کشف. کشف مستلزم جواز نظر نیست. کشف گاهی امر عادی است، گاهی در حال عبادت هست جائز است، گاهی هم در حال عبادت است و واجب، که گاهی کشف واجب است در حال عبادت. کشف جائز هم کشف عادی است که زن برای رفع نیازهای خود وجه و کفین او باز است برای انجام حوایج روزانه خود. کشف در حال عبادت مثل که در حال نماز، کشف وجه جایز است، کشف کف جایز است، کشف قدم برای بعضی ها باطن قدم، به نظر بعضی ها ظاهر قدم و باطن قدم، هر دو کشفش جایز است. در جریان کشف عادی فقط یه حکم تکلیفی است که این جایز است. در جریان کشف حال صلات گذشته از حکم تکلیفی، حکم وضعی هم به همراه دارد، چون سطر صلاتی غیر از سطر عادی است. وقتی گفتن در حال نماز کشف جایز است، یعنی تکلیفا معصیت نکرده، وضعاً هم نمازش باطل نیست. این برخلاف کشف بدن، که کشف بدن ولو جایز هم باشد چون نامحرم نیست ولی نماز باطل است. یا کشف سر، کشف مو بلور کسی نیست تا نگاه بکند، اما در حال صلات شرط صلاتی، سطر صلاتی غیر از سطر از نامحرم است. این دو حکم که سطر صلاتی یا کشف صلاتی گذشته از اینکه تکلیفاً یه حکم دارن، وضعاً هم گاهی باعث بطلان صلاتن، گاهی باعث بطلان صلات نیستن. پس کشف صلاتی باعث بطلان صلات نیست، کشف وجه و کفین. گاهی کشف واجب است و اگر چنانچه این کشف انجام نگیرد یه حکم تکلیفی به کفاره باز است، مثل کشف وجه. کشف وجه در حال احرام که احرام هن فی وجوه نه، احرام المرأت فی وجهها، احرام الرجل فی رأسه و احرام المرأت فی وجهها. احرام مرد به این است که سرش حتما باید باز باشه، احرام زن در اینه که صورتش حتما باید باز باشه. در اینجا باز بودن صورت واجب است. البته اگر نامحرم بود که دارد نگاه بکند، باید خود را از نامحرم بپوشاند. بپوشاند نه یعنی یه پارچه بچسباند که چهره پوشیده بشود، ممکنه با فاصله معینی یه پارچه آویزان بکند که نامحرم او را نبیند، ولی صورت پوشیده نیست، تغطیه وجه نیست که بچسبد به صورت. خب پس گاهی ممکن است که کشف وجه واجب باشد تکلیفاً، و اگر کشف نکرد کفاره بر او مترتب بشود وضعاً، مثل اینکه کشف رأس بر مرد در حال احرام واجب است تکلیفاً، و اگر پوشون تغطیه کرد کفاره بر او مترتب است ثانیاً. این حالات کشف. پس کشف گاهی در حال عادت است، گاهی در حال صلات است، گاهی در حال احرام. هیچ کدام از اینها حتی در مواردی که کشف واجب هست جواز نظر را در بین ندارد. او تکلیفش این است که باز بگذارد، اما حالا دیگران جایز است نگاه بکند نه یا نه، یه همچه تلازمه نیست. و راز این هم در بازخوانی آیه توی یک سوره مبارکه نور مشخص می شود که ما دو تا کشف داریم. یک کشفی که با جواز نظر تلازم دارد، یک کشفی که با جواز نظر تلازم ندارد. خب اینها اموری است که درباره کشف. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه با اون قدرتی که در فقه دارن، مستحضری که در فن اصول کتابی ننوشتن. سرش این است که ایشون اصولشون رو تو همین جواهر نوشتن. بحث مبسوطی درباره شبهه محصوره و غیر محصوره در همه این بحث نظر دارن. گاهی افرادی که نگاه به اونها جایز است با افرادی که نگاه به اونها جایز نیست، اینا مشتبه می شون. به این مناسبت وارد مبحث شبهه محصوره شدن، احکام این شبهات رو بازگو کردن. گاهی اونایی که حلالند محصورند، اونایی که حرامند نامحصورند، که این حلال در بین حرام نامحصور غیر محصور مشتبه است. گاهی به عکس است، حلال نامحصور است و حرام محصور. گاهی هر دو محصورند، گاهی هر دو نامحصور. این اقسام چهارگانه شبهات محصور و غیر محصور که به هم آمیخته است به جزء مسائل رائج اصول است، ایشون در اینجا در ظرف چند صفحه بحث کردن. این اصول را تو خود فقه حل کردن است، دیگه فعلا چون محل بحث ما نیست اونا را تعرض نمی کن. اما سر این که کشف دو قسم است، کشفی که مستلزم جواز نظر است، کشفی که مستلزم جواز نظر نیست. در سوره مبارکه نور آیه 31 اونجا می‌فرماید به این که ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. این الا ما ظهر منها کشف نفسی است، یعنی این زن حق ندارد وقتی بیرون می‌آید وارد جامعه می‌شود، حق ندارد با سر برهنه یا با بدن برهنه وارد بشود، باید همه را بپوشاند الا ما ظهر منها، که الا ما ظهر منها به همین وجه و کفین تطبیق شده است. این یک کشف نفسی است، یعنی برای زن کشف وجه و کف که مصداق الا ما ظهر منها جایز است، اما معناش این نیست که دیگران هم نگاه بکنند. لکن در آیه بعد و در جمله های بعد کشف نسبی است نه کشف نفسی، لذا تکرار نیست. جمله قبل داره که ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، این کشف نفسی است. بعد از اینکه بگذرن وارد جمله های بعدی میشوند، ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن و آبائهن و ابنائهن و ابن، این کشف نفسی است، نسبی است. یعنی حق ندارد اون مظاهر بدن را، سر را، زینت را و مانند اون را ظاهر بکند مگر برای شوهر خود و محارم خود. این کشف، کشف نسبی است، یعنی برای اینها ظاهر بکند. خب وقتی برای اینها دارد ظاهر میکند، نگاه اینها یقینا جایز است دیگر. پس اون لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها یک کشف نفسی است، لذا با جواز نظر ملازم نیست. اما این دومی کشف نسبی است، برای که آیه میگوید که حق ندارد بدن خود، موی خود را ظاهر کند مگر برای شوهر خودش و محارم خودش. خب یعنی برای شوهر و محارم اون نگاه به اینها جایزه دیگه، لذا این تکرار نیست. لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها با لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن و کذا، این تکرار نیست، چون یکی مربوط به کشف نفسی است، دیگری مربوط به کشف نسبی است. در اولی جواز نظر لازمه او نیست، در دومی جواز نظر لازمه او هست. اینا امور چهارگانه کاملا از هم جدان، نفسی و نسبی، دو امر ملازم جواز نظر نبودن و ملازم جواز نظر بودن، دو امر مجموع میشه چهار امر. خب راز این که این جایز هست یا جایز نیست چیه؟ سر این که اقوال در مسئله متعدد است این است که روایات متعدد است و فهم فقها متعدد. تعدد روایات رو به خواست خدا اشاره خواهیم کرد. فهم اصحاب مختلف است، برای اینکه گرچه آیه یکی است، ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، این الا ما ظهر منها رو برخی ها به خصوص وجه و کفن دادن مطلقا، برخی ها گفتن که این به کمک روایات مربوط به حالت ضرورت است و نیاز است و امثال زاله، اینجور معنا کردن. بله خب دیگه اگر کاری باشه که لازمه عرفی او لذت و ریبه باشد، این همینه دیگه. اگر آرایش بکند لازمه عرفی نگاه یک بار لذت و ریبه نیست، اما آرایش و تزیین فرق میکند دیگر. این ممکن است که همون یک بار کسی دام بیفتد. روایات مسئله هم متعدد است، بعضی از روایات ظاهرش جواز است، بعضی از روایات ظاهرش منع است. اون بزرگواران گاهی تصرف در هیئت کردن، گاهی تصرف در ماده. اونایی که گفتن یک بار جایز است، این نهی را هم بر کراهت کردن. اونایی گفتن که این جایز هست، دلیل روایت مجوزه رو گفتن این مربوط به حال ضرورت است نه بر حال اختیار. پس گاهی در نهی تصرف میکنن، او رو بر تنزیه حمل میکنن، گاهی در ماده تصرف میکنن، او رو بر حال ضرورت حمل میکنن. این است که قول به جواز مطلق پیدا شده، قول به منع مطلق پیدا شده، قول به جواز مرتن واحده علا کراهیتن پیدا شده که قول محقق و همراهانش است، و این قول محقق به استناد اون روایات است که دارد یک بار نگاه نکن، بار نگاه بکن، بار دوم نگاه نکن، هم در وصیتی که از روز مبارک پیغمبر و امیرالمؤمنین سلام الله علیه و آمده، این فرق بین بار اول و بار دوم است، هم در نصوص دیگر. حالا به این آیات، به روایات بپردازیم. پس آیه حکمش روشن شد که کشف نفسی را اول ذکر میکند، کشف نسبی را دوم ذکر میکند، بین کشف نفسی به جواز نظر تلازم نیست، بین کشف نسبی به جواز نظر تلازم هست. منتها در کشف نفسی الا ما ظهر منها مربوط به وجه کفین است، اینها همچنان مورد اختلاف نظر بین فقها رضوان الله علیهم هست. چرا دیگه؟ حرمت به اون ادله اولیه است. این چون میخواد به این دلیل تمسک بکنه بر جواز نظر، این دلیل بر جواز نظر نیست. حرمت اولیه که از نظر سهم من سهام ابلیس، اون حکم اولیه است که بازم الان میخونیم به خواست خدا. خب نه، یه وقت است که چشمش میافتد که از بحث بیرون است. وقتی کسی در او میکنه چشمش افتاد به چیزی، این رو نمیگن نگاه کرد، نگاهش افتاد، او خارج از بحث است. نگاه عمدی میخواد چیزی رو نگاه کند. این نگاه همونطوری که مرد نگاه میکند، زن نگاه میکند همونجور. در همون نصوص احرام مکه دارد که کسی میگه من میتوانم با همسرم در مکه هم سفر بشم، او رو سوار شتر بکنم یا نه. گفت اونطوری که مثلا مادرت، خواهرت، دخترت رو سوار میکنی، اگر اونجور دست او رو بگیری سوار بکنی عیب ندارد. این یه جور تماس یا نگاه دیگه. چون کشف نفسی با نسبی فرق میکند دیگر. این برای او خود او جایز است که نپوشاند، مثل که در حال نماز بر زن واجب نیست که صورت او که بچه کفنش رو بپوشوند. اما در جمله دوم این کشف نسبی است. فرمود ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن یا محارم دیگر، حق ندارد موی سر و بدن خود را ظاهر کند مگر برای شوهر و محارم خود. خب اگر برای شوهر و محارم میتواند خودش نشون بده، پس اونا میتونن نگاه کنند دیگر. در جمله اولا طرف کشف ذکر نشده که برای کی کشف بکند. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، نه الا ما از هر نه منهو لکذا و کذا. خب بنابراین عمده آن است که ما این روایات مسئله رو بررسی کنیم، ببینیم که از روایات مسئله چی در میاد. باب وسائل جلد 20، باب 104 از ابواب نکاح، صفحه 190. روایت اولش که مرحوم کلینی نقل کرد و مرحوم صدوق نقل کرد، صاحب محاسن برقی هم اون نقل کرد، اون روایت این است که محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن علی بن عقبه عن ابیه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت یقول عن نظرته سهم من سهام ابلیس و کم من نظرت او رسد حسرتن طویله، نگاه تیریش از تیرهای شیطان. این حکم تکلیفی را با اون حکم اخلاقی آمیخت و معلوم است که این تهدید الهی است که همراه با عذاب یا مستلزم عذاب هست. نگاه به نامحرم این تیریست از تیرهای شیطان، و چه بسا یک نگاه و یک تیر کارگر می افتد، باعث حسرت طولانی می شود و انسان به دنبال همین نگاه واحد به دام می افتد. در روایت دوم که باز مرحوم کلینی نقل کرد، عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن ابی نجران عن من ذکره، که این مرسل هست، لکن روایات از دو طرف هم صحیح معتبر دارد هم مرسل، ولی چون متعدد است نیازی به اینکه کدوم معتبر است کدوم معتبر نیست نیست. عن ابی عبدالله علیه السلام فعن یزید ابن حماد به غیره عن ابی جمیله، که شاید این دیگر او را از ارسال رها کرده باشد، عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام قال ما من احد الا وهو یصیب حظا من الزنا. البته این حصر تام نیست، ما بیشتر از جدی از اولیاء الهی مؤمنان با تقوا اینا معصوم باشن، ولی این حکم غالب است نه حکم دائم. فبود غالبا افراد گرفتار زنای چشم می شوند. ما من احد الا وهو یصیب حظا من الزنا فزن العینین عن نظر، زنای چشم نگاه و نامحرم است، و زن الفم القبله، زنای دهن بوسیدن نامحرم است، و زن الیدین اللمس. حالا چه به اون کار مهم منتهی بشود یا چه نشود، اینا زناهای صغیره است، اون زناهای کبیره است، بالاخره اینها زناست. خب من نشون میداد که نگاه حرام دیگه، پس گاهی نهی میکنن مثل که نگاه نکن، گاهی نهی نمیکنن، اون خطر اون عمل را ذکر میکنن یا عقاب اون عمل را ذکر میکنن. اگر خطر عمل ذکر شد یا عقاب اون عمل ذکر شد ازش حرمت فهمیده میشود. نه، برای اینکه خطر رو در ذکر میکند، این خطر دیگه قابل تحمل نیست. گاهی عذاب رو ذکر میکنند، گاهی خطر منتهی به عذاب رو ذکر میکنند، میفرماید در این حالت ممکنه به اون زنای مهم آلوده نشود مبتلا نشود، ولی این هست. پس چون غلبه با اوست، این چون غلبه با اوست او را همراه دارد، به دلیل روایت اول که فرمود کم من نظرتن او رسد حسرتن طویلا، این امر غالبی است که نگاه با او این حرف را به همراه دارد. چون همین که غالب باشد کافی است برای حکم، ولو در یه موردی اثر نکند. البته بین سالمندان و بین میانسالا و جوانها فرق است، چه اینکه در همون سوره مبارکه نور آیه 60 حکم زنهای سالمند را ذکر میکند، که فرمود والقواعد من النساء، اون زنهای بازنشسته سالمند، اونا برشون واجب نیست که حالا کاملا روسری بذارن، برای اینکه لا یرغب فیه نه احد، اون وقت باز در ذیلش میفرماد به اینکه و ان یستعففنه خیر لهنه. برخی ها خواستن بگن به اینکه از این نهی که گفتن زنهای سالمند عیب ندارد که خودشون رو نپوشانن، معلوم میشود که زنهای نوسال و میانسال حتما عیب دارد که اگر خودشون نپوشیدن و کفنشون که محور اصلی اون ایجاد لذت است مستثنا نخواهد بود. از آیه 60 هم خواستن کمک بگیرن، مثل برام صاحب جواهر یا سایر فقهایی که مائلن به این که من مطلق است، حالا یا فتواست یا بدون اینکه اقوا اینها بگن، یا اقواست یا احتیاط وجوبی است. بسم الله الرحمن الرحیم. کازم نه، در همون بله در همون اون ذیلش دارد که این ممکن است منتهی بشه، همین که ممکن است منتهی بشود به اون حرام جلوش گرفته. اینا قرقگاه است. تو بحث‌های قبل داشتیم که آیه سوره مبارکه اسراء می‌فرماد که یه وقت است دارد که فرونکار رو نکنید، یه وقت است دارد از زانه تو باز زانه فجد کل واحد امام اتجلده، یه وقت دارد نزدیک فرونکار نشید، لا تقرب الفواحش، لا تقرب الفواحش همین هاست دیگر. یه وقت است که خود فاحشه رو نهی میکنن، که حد بر او ذکر میکنن. یه وقت است که نزدیک شدن به این رو منع میکنن. نه ما قرار نمیخواد برای ارشادی بودن، اصل نهی اینه دیگه، چون با عذاب داره ذکر میشه. یه وقت هست میگن که جامعه شما اینه، شما راحت زندگی نمی کنید، باعث نگرانی شما میشه. خب اینها با ارشاد همراه هست. وقتی با عذاب الهی ذکر میشه، ان نزلت سهم من سهام ابلیس همین است، کم من نزلت او رسد حزنا طویلا همین است. بنابراین یه وقت هست که میگن در سوره مبارکه اسراء دارد لا تقرب الفواحش، نزدیک این نرید. مثل که میگن شما در همین پمپ بنزین سیگار نکشی. خب با اینکه فاصله زیاد است با منبع سوخت، اما چون خیلی حساس است ممکنه از دورم مشتعل بشه. اینجا ما لا تقرب الفواحش همینه دیگه، کاری که ممکنه انسان مشکل بعدی پیدا کند بگن لا تقرب. خب این زنای چه و اون زنای عملی منتهی بشه چه نشه. در روایت پنجم این باب که مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرد، اونم همین است، ان نزلت سهم من سهام ابلیس مسموم، من ترکها لله عز وجل لا لغیره اعقبه الله امنا و ایمانا یجد طعمه. یه وقت هست کسی خوفا من النار این کار رو نه، پس اصلش با ترک بشه. یه وقت هست که خوفم من النار است، این خوفم من النار خب یه تکلیفی است. یه وقت هست شوقن الجنه است، اونم بالاخره یک ترقبی است. یه وقت هست نه، برابر آیه سوره مبارکه علق، علم یعلم به ان الله یرا. آیا انسان نمی داند که خدا او رو دارد ببیند؟ این حیاست، این سخن از بهشت و جهنم نیست، این مافوق بهشت و جهنمه. به این شخص یقیناً براتی از جهنم میدهن، به این شخص یقیناً اجازه ورود بهشت میدهن، اما فوق اونها این ادبی است که او دارد. علم یعلم بان الله یرا. قرآن قبل از اینکه ما را از جهنم بترساند، ما را به حیا دعوت کرده است، کما تقدم مرارن. این سوره مبارکه علق جزء عطایق سوره دیگه، اولین سوره که نازل شده همین چند آیه سوره علق دیگه، چند آیه این سوره علق اولین چیزی است که بر وجود مبارک حضرت نازل شد دیگه. اول سخن از بهشت و جهنم نبود. وقتی حالا مردم اینجور شدن فرمود بهشتی هست جهنمی هست، اول طرزی بود که مردم با ولایت تربیت بشن، بشن ولی الله. این خوف هم من النار یا شوق جنه کسی رو ولی الله نمی کند. بله مؤمن است، بهش جهنم نمی رود، بهش می رود، اما خدا کار او رو به عهده بگیرد نیست. این همون تسلیسی است که از وجود مارک هست امیر هست، از وجود مارک امام صادق است، که عبادت سه قسمت، عابدان سه قسمت. اون دو قسم آدم های خوبی هست، در قیامت اهل نجات هست، اما این روایت از اون قرار روایات است. فهم آدم یه اصلی خور لذت میبرد، یه میوه شیرینی خور لذت میبرد دیگر. این شخصی که نامحرم را نگاه نکرد، برای اینکه چون خود را در مشهد و در محضر خدا میبیند، این کیف میکند، یجد و طعم ایمان. ایمان از سیب و گلابی لذیذتر است، اصل لذیذتر است، این مزه لذنشات میبرد، خوشش میاد، لذت میبرد. چه وقت یک کسی به انسان بشارت بدن این عزیزی که سالیان متمادی از شما دورش بود الان فاتحانه پیروزی در کمال سلامت داره برمیگرده. خب انسان چقدر خوشحال میشه. اینو میگن لذت معنوی. فمود نشاط را او احساس میکند، یجد و تعمل ایمان. خب اینها غیر از مسئله بگیر رو به بند روایات دیگر است. آیات هم چون اینا قرآن ناطق هم دیگر. خود قرآن دو قسم است، یک قسمتش تبشیر است، یک قسمتش انذار، قسمت تبشیر انذار، یک قسمتش هم افاف و تقرب و ولایت است. علم یعلم بأن الله یرا. روایات هم همینطور دیگه. اون روایت یه وقت این که میگد این نگاه سهم من سهام ابلیس، یا اگه کسی نگاه نکند از جهنم نجات پیدا میکند یا وارد بهش میشود. یه وقت هست نه، میگه اگه نگاه نکند یجد طعم الایمان. و اگر دیگری اگه مثلا نگاه بکند طعم ایمان را نمییابد. و اگر این کار را بکند من ترکها لله عز و جل لا غیره اعقبه الله امنا و ایمانا. آمنه نه یعنی ایمان آورد، آمنه یعنی آمنه، آمنه یعنی دخل فی الامن، دخل فی المأمن. منتها دخول در مأمن اینه که معتقد باشه، وگرنه آمنه که من ایمان آوردن نیست. آمنه یعنی دخل فی المأمن. منتها مأمن بودن به اینه که موقع معتقد بشه، اعتقادن متخلق بشه، خلقن عمل بکنه در خارج عینن. یعنی آمنه که معنی آمنتو بالله نیست، که آمنتوی آمنه دخل فی المأمن. فهمون کلمت لا اله الا الله حسنی. خب اگه کسی وارد حسن شد آمنه دیگه، یعنی دخل فی المأمن. اینجا فرمود اعقبه الله امنن فی ایمانن یجدو طعمه. روایت ششم این باب که مرحوم صدوق به اسناد خودش از ابن ابی عمر و از کاهلی نقل کرد این است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود النظره بعد النظره تزرع فی القلب الشهوه و کفا بها لصاحبها فتنه. اینی که افقه ها بودن گفتن مرتم واحد جایز است، برای اینکه از این روایت در میاد که بار دوم این مشکل ایجاد میکند. اون آیون که میگن بار اول مشکل دارد، میگن از این روایت استفاده نمیشود که بار اول جایز است بار دوم ممنوعه. میگه بار دوم خطرش فراونتره، معناش نیست که بار اول جایزه. که استنباط من صاحب جواهر الامثال ذلک از این روایت اینطور، روایت باب 104. اما روایات باب 109 صفحه 200 جلد 20 صفحه 200 روایات باب 109 اولیش از مرحوم کلینی است، دومیش از مرحوم کلینی به صدوق است. مرحوم کلینی از محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن عیسی، عن مرک ابن عبید، عن بعض اصحاب اینا، که خب اگر یه روایت مرسل بود روایت دیگری که معتبر هست ارسال او را تعمیم میکند. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ما یحل للرجل ان یرا من المرأه اذا لم یکن محرما. چه اندازه مرد میتواند به زنی که نامحرم است نگاه بکند؟ قال علیه السلام الوجه والکفانه والقدمان. مثل حال نماز است، در حال نماز وجه و کفین و قدم، حالا اند بعض ظاهر قدم و باطن قدم، به اند بعض فقط باطن قدم کشفش جایز است. اینجا فهمود الوجه والکفان والقدمان. منتها مرسل است این روایت و کسانی که مثل همصاحب جواهر به اینها فتوا نمیدن این روایت به ضعف سند به ارسالشون رد میکنن. قدم از پایین مش پاس، بله اونجا که برآمدگی است، که آغاز ساق است، یعنی پاشنه پا تا نوک پا، این پنجه رو میگن قدم. ما یک قدم داریم، یک خطوه. در فارسی از خطوه به گام یاد میشود، قدم غیر از گام است. از پاشنه تا نوک کفش، جای کفش همینجاست، تو کفش میره، این رو میگن قدم. قدم راست و قدم چپ. بعد انسان راه میرود، این مقداری که تو کفش است، وقتی این رو اینجا گذاشت میشه قدم اول، این پا رو که جای دیگه گذاشت میشه قدم دوم. بین قدم اول و قدم دوم رو ما در فارسی میگیم گام، اونا میگن خطوه. یک قدم نه یعنی فاصله بین دو تا پا، فاصله بین دو پا رو میگن گام نه قدم. این که گفتن یک قدم بر خویشتن نه وندگر در کوی دوست، یعنی اگر این پای راست رو بذاری رو هوس، پای چپ در ولایت است. همین یک قدم بر خویشتن نه وندگر در کوی دوست، اینی که تو کفش میره بشه من قدم. فاصله بین این دو قدم رو میگن گام. بنابراین برابر این روایت مرحوم صاحب جواهر دارد که چون سندن ضعیف است نمیشود ازش استفاده حلیت کرد در برابر اون همه ادله که حرمت است. حالا بقیه روایاتی که در صفحه 109 آمده بخواست خدا فردا بخونیم. والحمدلله رب العالمین.